أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با قسم ثالث به تقریبا نهایت خودش رسیده و مبنای مرحوم شیخ اشکالات امام در ادله شیخ انصاری و همچنین کلمات مرحوم صاحب جواهر رو خوندیم. یک دلیل دیگری هم در مبحث مطرح شده بود که اون دلیل رو هم مطرح کردیم و گفتیم که اون دلیل به کار اینجا نمیاد و موضوعش موضوع شرط بندی است و لذا در این بحث که قمار باشه جریان نداره. مرحوم آقای شیخ در پایان این بحث به یک موضوع دوم در این باره اشاره می کند. یادمون نره قسم ثالث شیخ عبارت بود از اون جایی که لعب باشه، رهن هم باشه، ولی آلات قمار نیست. حرمت رو ما پذیرفتیم ولی مرحوم صاحب جواهر حرمت رو نپذیرفته بودند. بحث بعدی بحث فساد بود که حالا اگر ما حرمت رو قبول نداریم آیا معامله، یعنی این قمار فاسد هست یا نه؟ مرحوم شیخ میگن ظاهرا کسی در این مطلب شبهه نداره و فساد این معامله علی کل مورد قبوله و لزام باعث زمانم میشه، یعنی اگر العیاذ بالله بنده و حضرت عالی لعب مع رهن کردیم بلا آلات قمار و من بردم و شما پولی به من دادید، من پول رو مالک نمیشم. چون پول رو مالک نمیشم پس باید پول رو به شما برگردونم و باید رد مال کنم. به این معنا ضامن نیستم، باید مال رو به صاحبش که شما باشید برگردونم. منتها اگه خودش موجوده خب خودش رو باید برگردونم، اگرم خودش موجود نیست و خودش از بین رفته بود باید یا مثلش رو یا قیمتش رو به شما برگردونم. و اینم قاعده است در همه معاملات فاسده، این قاعده جاریه که داریم اون مواردی که معامله میشه پول رد و بدل میشه اگر فاسد باشه طبیعتاً زمان‌آوره. شما مالی رو گرفتید، اون مال رو مالک نیستید، باید خودشو برگردونید، اگر هم نیست زمان واقعیشو برگردونید. پس اینم از مطالب بحث فساد که ازش عبور کردند. بعد مرحوم شیخ وارد نکته میشن، میگن خب اگر ما باید یا خودشو یا مثلشو یا قیمتشو برگردونیم، پس چرا حضرت که براشون یه تخم مرغی برده بودن، یه قصه ای داشتیم تو ادله قمار که یه غلامی یه بچه پولی از حضرت گرفت بره تخم مرغ بخره، رفت دوتا خرید، منتها تو راه برگشت قمار کرد، دوتا شد چهار تا، آورد خدمت حضرت، حضرت هم اونها رو خوردن. یه نفر به آقا گفتش که آقا اینا توش قمار بوده، حضرت هم درخواست تشت کردن و قی کردن. اگر یا باید خودشو و اگر نیست قیمتش رو یا مثلش رو که در تخم مرغ مثلش رو بدن، خب این میگه قی کردن نمیخواست، چون وقتی شما باید پولشو بدی خب میدی پولشو یا مثلشو میدی دیگه، دیگه حالا چرا قی کردید؟ چون اون قی شده که قابل برگردوندن نیست، اون که دیگه به درد حسابش نمیخوره، اون در حکم تلف میشه. شما خوردید پولشو به طرف بدید، قاعده اینه، یه قی کردنش مالی چیه؟ امام میگن این به خاطر این نبوده که این چیزی که مرحوم شیخ میگن، شیخ میگن اینی که حاصل قیه و میاره بیرون، میریزه بیرون، اینو نمیخواد پس بده، که حضرت میخواستن که اینی که از حرام بالاخره حاصل میشه ولو ایشون نمیدونسته، ولی جزء بدنش نشه. بالاخره این رو میخواستن تحت هیچ عنوانی وارد خوراک نشه، چون اینا آثار بالاخره وضعی داره، ممکنه آثار تکلیفی نداشته، خب نمیدونسته. ولی گفتش که سید الشهدا گفت کیف تسمعون وقد ملأت بطونکم من الحرام، وقتی شکم از حرام پر بشه گوش سنگین میشه، حق رو نمیشنوه، آثار وضعیش خلاصه هست. بعد مرحوم شیخ میگن خب این یه اشکال دیگه ای پدید میاد، اون که حضرت چطور نمیدونسته؟ آخه این با علم امامت چطوره؟ یه وقت مثلا اینو در رابطه با فلان مرجع تقلید زاهد بسیار آدم پاک میگید، خب خوبه که میگید این انسان مثلا زاهد پاک متدین نمیخواسته چیزی جزء بدنش بشه، ولی اینو دارید در رابطه با کی میگید؟ در رابطه با امامی که معتقدید به این که علم داره. ایشون برای این مسئله دو سه راه حل ارائه میده. یکی این که میگه شاید بگیم این از مواردی است که علم داخل در موضوع حرمته. یعنی چی؟ یادتون باشه آغاز رسائل که بسیارم آغاز سختی داره، یعنی همین که میرن میشینن سر درس رسائل، چونم نخوندن قبلنشو، یکی از سخت ترین مباحث اصول یه سرکلش پیدا میشه، مثل امثال اصول ما که بسم الله رو گفتیم وارد یه بحث بسیار سخت شدیم، اونجا هم میشه. اونم چی بود؟ قطع طریقی، قطع موضوعی. اگر یقین علم وارد در موضوع شد، شما اگر علم نداشته باشین اصلا حرام نیست. اگه داخل در موضوع نبود، اگه علم نداشته باشی حرام هست، عقاب نمیشی. مثال بزنم، اگر من اصلا از اول گفتم آقا ببینید، الان داریم مثال فرضی بر خودمون میگیم، ببینید اگر کسی از شما میداند که نباید امروز بیاد و اومد، میدونه و اومد، میدونه نباید بیاد و اومد، این گناهکاره. و الا اگه نمیدونه هیچ گناهی نکرده اصلا تکلیفی نداره. یه وقته میگم آقا هیچکی امرو نیاد، اصلا موضوع هم نیست که اگر کسی میداند و آمد، میگم نیاد، به شما خبر ندادن، شما اومدی، اینجا شما مرتکب تخلف امر شدی، تخلف نهی شدی، ولی عقاب نمیشی، مرتکب تخلف شدی عقاب نمیشی. چرا؟ برای اینکه خب نمیدونستی، علم منجزه. حالا ایشون میگه بحث جای خودش دیگه، در همین مقدار اشارت و ما به اون بحث معروف، بحث علم و اصول. مرحوم شیخ میگن شاید اینگونه بگیم که در مال حاصل از قمار این از زمره چیزاییست که حرمتش منوط به علمه، به تعبیری که اینجا ازش میگن محرمات العلمیه، این از محرمات علمیه است. یعنی از اول خدا گفته مال حاصل از قمار اگه میدونی حرامه، مال حاصل از قمار به شرط علم حرامه، ولی اگه نمیدونی حرام نیست. خب طبیعتا این مستبعد دیگه، به خاطر همینشون راه حل دومو میاره، میگه اینجوری بگیم، چون راه حل اول اشکال دیگه هم بهش وارده، اشکالش اینه که اگر علم داخله در موضوع شد دیگه چرا حضرت قی کرد؟ خورده بود حلالم بوده دیگه، پس یه قی کردن نداشت. دومش ایشون میگه بیایم جمع بین این دوتا مسئله کنیم، بگیم تصرف در این مال علمیه، یعنی اون چیزی تصرفات درش حرامه که هم حاصل از قمار باشه هم بدونی، و الا اگر ندونی اصلا حرام نیست. اما جزئیتش در بدن امام بالاخره آثار وضعیشو داره و آثار وضعی ناشی از علم دیگه نیست، و خلاصه امام به محض اینکه فهمید باید این آثار وضعی رو ترک کن. بعدم ایشون جنبندی میکنن آخرش، میگن البته تمام اینا که میگیم با قواعده، و الا به هر حال خود ائمه و اون مواردشون به گونه ایست که خودشون میدونن، ما نمیدونیم چرا این کار کردن. خیلی نباید ما تلاش بکنیم رفتار ائمه رو منطبق بر این قواعد خودمون بکنیم، بالاخره چیزایی هم هست که مربوط به خودشون نمیدون. اما دقت کنیم، اگه این بحث آخر رو بگیم، کلام ما با شیخه، بحثا چون کلامی بود واردش نشدیم، اگه این بحث آخر رو بگیم که اینا قواعدی دارن مختص خودشونه، ما نمیدونیم و شعونشونه، اون وقت دیگه ما از هیچ فعلی از ائمه نمیتونیم استفاده هیچ حکمی بکنیم. ما این قرار شد هرچی هست مال خودشونه، یه قواعد خاصه ای اونا میدونن، ما بلد نیستیم. خب فردا اگه ما گفتن امام صادق فلان روز این کار کرده، ما چه میدونیم چیه؟ یه چیزی بوده عدن رو بوده خودشون. البته ما سابقا گفتیم از فعل و تقریر اگه قرینه ای نباشه به طور مطلق جز جواز در نمیاد، فقط از فعل و تقریر جواز در میاد، وجوب یا حرمت در نمیاد. معلوم میشه این کار اشکال نداشته، اونم تازه به شرطی که باب تزاحم نباشه، چون ممکنه به علت ضرورت بوده، چون دیگه از بدترین گناهان چیه تو دنیا؟ دروغ. بسیار هم مورد نه. خب تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی دروغ دیگه. یعنی ائمه وقتی میگن آقا این روایت تقیه یه، یعنی چی؟ یعنی این در مقام تقیه صادر شده، خلاف واقعه. حالا یا به خاطر مصلحت سامع که میخواسته به این بگه، چون این میدونسته این میره اون منطقه این کارو میکنه باعث از بین رفتن خودش میشه، گفته من به این بگم مطابق اهل سنت که نکشنش، یا به خاطر مساله دیگری. شش قسم تقیه مطرح کرده بودیم جای خودش. پس نمیتونید اگه یه جایی چیزی گفته شد بگید که شاید این حتما درست بوده، ممکنه در مقام تزاحمات با مساله دیگری بوده که واقع شده. در هر صورت این بحث کلامیمون اصلا مورد بحثمون نیست، بحث جای خودش ما باشیم. و تا اینجا یه بار میخواییم بحث قمار رو از اول بگیم. گفتیم یک قسم اول چی بود؟ لعب مع آلات القمار با رهن، حرام و فاسد و حرام ثانوی هم دارد، الا اینکه بعداً برسیم در اون بحثی که صاحب جواهر داشتن که اگر من این پول به شما میدم لا لعجل القمار، آیا عنوان قمار قبلی میتونه اینو حرام کنه یا نه؟ بعداً یه بحثی آخر کار روی میکنه. نوع دوم لعب مع آلات القمار بلا رهن. این مورد رو گفتیم ادله بر حرمت نداریم، فسادم توش معنا نداره چون نقل و انتقالی صورت نمیگیره. نوع سوم لعب مع رهن بلا آلات قمار. در این مورد ما عرض کردیم حرمت ثابته به ادله قمار، چون این قماره. این از نظر مستاقی بحث قماره و تحت عنوان قمار قرار میگیره. مرحوم صاحب جواهر ادعای انصراف فرموده بودند، ما گفتیم ما دلیلی بر این انصراف نمیبینیم و به خصوص در بحث هایی که حتی الجوز والبیز یا حتی الکعب والجوز اینها مطرح شده بود که اینها دلالت روشنی داشت بر اینکه انصراف در کار نیست. این پس حکم تکلیفیش حرمت اصل لعب. آیا فاسد است معامله، یعنی نقل و انتقالی که صورت گرفت، پولی که رفت آمد هیچ مورد ملکیت و تملیک و تملک نشد؟ بله معامله هم فاسده، ظاهرن اجماعیه، کسی هم تردید توش نداره. اگر هم کسی اجماع و قبول نکنه، مسئله از آیه شریفه اکل مال به باطل قابل استفاده است، به بیانی که ما در اکل مال به باطل خودمون گفتیم. ما نهی رو مولوی میگرفتیم، اما نهی مولوی از تصرف در مال، یعنی حرمت ثانوی. میگفتیم اکل مال به باطل حرمت دوم رو ثابت میکنه و حرمت دوم به طریقه این معلوم میکنه که این معامله که علت پیدایش این تملیک و تملک بوده، این معامله باطله. در نتیجه این هم بحثی بود که در اونجا گفتیم، یه اضافاتی هم داشتیم که اگه جاش رسیدید دوباره دوستان مراجعه کنن. مرحوم شیخ هم باطله میدونست که همین امروز بطلانش رو گفتیم، هم حرام میدونست که قبلا گفته بودیم. در این مسئله با مرحوم شیخ و البته مرحوم امام، امام قبول دارن، امام ادله شیخ رد کردند ولی حرمت رو و فساد رو قبول دارن.
روایتی رو که مرحوم شیخ بود دلیل برای این که خود شیخ هم داشت شخص وقتی این کار رو هم میدونه
در مرحوم آقای شیخ اون دلیل رو آورد برای طرفداران صاحب جواهر، بعد ردش کرد. یعنی عموم شیخ نیمد به دلیل استدلال کنه، دلیل اگر دلالتی داشت به نفع کیا بود؟ به نفع کسایی که قائل بودن حرام نیست. یعنی مدعای این بود که حرام نیست. از تقریر امام امیرالمومنین مبسوط الید احتمال چیزی هم درش نمید. ما گفتیم تعبیر قضا در اونجای چون این دلالتی رو نداره، یه بحث اصلا در مقام بحث حکم تکلیفی نیست، چون تعذیر که نداره، فقط بحث حکم وضعیش بوده دیگه. رو جلسه گذشته گفتیم هازا تمام الکلام. از امروز وارد بحثی میشیم که تقریبا هیچ کسی از کسایی که بحث قمار رو مطرح کرده اینو بحث نکرده، و این هم تقریبا باز دوباره عرض کنیم محضر دوستان که معمولا تو حوزه بحث نمیشه، و اونم بحث سبق و رمایه است. چرا بحثش میکنیم؟ بحث شیرینی هم هست، معمولا هم اینجا نخوندید. خود ما هم که نگاه میکردیم بعضی چیزاش تا الان به گوشمون نخورده بود که اصلا یه همچین چیزایی وجود داره. چرا باید اینو بحث کنیم؟ برای اینکه از مستثنیات این قسمه، و اینو خود شیخ آورده به عنوان مستثنا، ولی معمولاش که بحثش اینجا بحث نکردن. چون ما قرار اون بحث قمار رو تمام بکنیم و هر چی توش هست بیاریم، بحث سبق و رمایه رو اینجا مطرح میکنیم. البته نه به طول تفصیلی که در کتاب سبق و رمایه مطرح میشه، ولی امهات بحثش رو اینجا میاریم، خیلی هاش به صورت گزارش. معلوم باشه چرا؟ چون ما قرار اینو بگیم که لعب معرهن حرامه الا در خف و حافر و نسل و ریش. این الا دلیل میخواد دیگه، از این الا مستثنا باید حلیتش ثابت بشه. خب دلیلش رو باید بیاری. همینجا یادمون باشه امام میفرمودند که اصل حرمت این لعب ساله، این قسم سالس رو از همین ادله استفاده میکنن، لزام امام ادله سبق و رمایه رو آوردن، اون تا بحثای مقدماتیش رو نکردن. پس گم نشه بحث از دستمون. اگر چند جلسه ای داریم سبق و رمایه میگیم، معلوم باشه برای چیه. در میانه بحث قسم سالس ما استثنایی داریم که اجماع فریقینه، هم شیعه هم سنی اجماع دارن که لعب معرهن در این امور صحیحه. حالا یه نکته وجود داره که شرط بندیشی بریم ببینید آیا من و شما که با هم مسابقه میدیم برامون جایزه پول بذاریم، یا دو نفر دیگه دارن مسابقه میدن ما میگیم آقا پول میذاریم کی ببره کی نبره. این شرط بندی دومی. اینم آیا فقها بهش اشاره دارن؟ در روایات ما هست، چون به اشتباه بعضی وقتا اینجوری میگن، میگن آقا شرط بندی در اسب سواری اب نداره. شرط بندی در اسب سواری اب نداره بر خود سوارکارا. طرف سواری کرده بود اومد پایین گفت آقا خسته نباشید، گفت اونی که خسته شده اسبه. حالا اونی که مسابقه میده کیه؟ سوارکار. اونا اب نداره با هم پول بذارن. اما اگه تونستیم از ادله ثابت بکنیم که کسایی که بیرونم هستن اشکال نداره پول بذارن، میره جز ادله مثبته یا مستثنیات بحث شرط بندی که اونو باید جای خودش بحث کرد. اما برحال همینجا باید سفرش رو چکار کرد؟ سفرش رو چید وارد بحث بشیم. ببینید سبق، بعضی ها گفتن مستر سبقه مجرده، بعضی هم گفتن مصدر سابقه متعدیست، ببخشید مزیده. سابقه یعنی دو نفر با هم مسابقه دادن، لذا سبق به معنای مسابقه میشه. اما اگه از سبقه گرفتیم، یعنی سبقت گرفتن، پیشی گرفتن، یه چیزی هم داریم که یادمون نره به نام سبق. سبق اون پولیه که طرفین میذارن که هر کی برد مال او باشه، یعنی همون رهن. سبق به این معناست. پس اگر بعضی وقتا در امثله داریم که از اقرانش گوی سبق را برد، شنیدی تو عبارات میگن فلانی از اقرانش گوی سبق را برد، این به معنای اینه که از اقرانش هر مسابقه ای میده، اون مالی که قرار میدن مال او میشه. یعنی گویی که گوی توپی، توپی که عامل، چون چوگان بازی میکردن، توپی که گویی که عامل این میشه که سبق مال این بشه. سبق به معنای پس چیه؟ اون وجه مسابقه، جایزه، رهن. چون خواهیم گفت فرقی نمیکنه در این عقد سبق پول رو خود دو طرف گذاشته باشن بشه مراهنه، پول رو یه طرف گذاشته باشه، یا پول رو از بیرون به عنوان جایزه قرار داده باشن، در هر صورت به اون میگن سبق. پس اگه الان گفتن آقا قهرمان این فصل لیگ فوتبال ایران رو بهش مثلا 1,000,000 تومان میدن، به اون 1,000,000 تومان میگن سبق، اونی که با اونی که میبره، برنده میبره. خب خودش به اصطلاح یعنی چی؟ این معنای لغویش. به اصطلاح اینجوری گفتن، ببینید صفحه 104، معاملتون علا اجراء الخیل، یه معامله است بر این که دواندن خیل، جاری کردن خیل، یعنی اسب ها و مشابه ها، ممکنه شتر هم بیاد اینجا، ممکنه بعدها بگیم که حمار هم درش هست. حالا این مشابه ها رو تا کجا بریم بعدها میرسیم، مثلا موتور هم میشه، ماشین هم میشه، تنقیح مناطاش یا نه، بسیار به ادله کار داره. این تعریف ها براش ارزش قائل نیستیم، چون تعریف ها تعریف کساییه که اومدن اون وقتا نوشتن، حجیتی نداره. فی حلبه، حلبه یعنی گروه اسب های مسابقه، فی حلبت سباق، در اسبهای مسابقه. چرا؟ لمعرفت الاجود، یه معامله برای این که بدون همه تا اجود منها، بهترین اینها، اون درجه یک معلوم بشه. والافرس، اجود منها صفت اسبه، اسب خوب معلوم بشه و افرس معلوم بشه. افرس برای سوارکاره. جواد لغتن یعنی اسب خوب. عربا مثال دارن میگن الجواد و قد یکبو، یکبو یعنی ناخون بند کردن. اسب نمیدونه اگه سوار شده باشید بعضی وقتا دستش گیر میکنه به سنگ، خود از سوارا میگن ناخون بند کرد، انگار مثلا یه لحظه زیرش خالی میشه. میگن جواد هم یعنی اسب درجه یک بی نظیر هم گاهی اوقات بالاخره یک لغزشی داره. برای آدم های خیلی بزرگ میگن، میگن مثلا بالاخره آدم درجه یک هم یه اشتباهی داره، میگن الجواد قد یک بو، گاهی اوقات یک بویی داره. خب اجود منها یعنی ما مسابقه میدیم بهترین اسب رو بشناسیم و بهترین سوارکار رو بشناسیم. والافرس من المتسابقین، اونایی که دارن سواری مسابقه میدن. اما دومین عقدمون رمایه است. رمایه لغتا خب رم یعنی پرتاب کردن، اونم اینجوریه، هر پرتاب کردنی ظاهرا نیست، معامله علل منازله، نزال. یکی هم بود از این فرمانده های فلسطینی ها ابو نزال که قبلا بود و بعدم کشتنش، ابو نزال یا نزال یا منازله، معامله علل منازله، منازله این رزم، پیکار، نبر، جنگ، خود نزال و منازله همین معنا رو داره. اما یه معامله میکنیم بر پیکار و رزم و مسابقهی به سهام، نه هر نوعش، با تیر. پس سنگ تو تعریف نمیاد، ولو رمی به سنگ هم داریم. تفنگ بادی و تفنگ کلاشینکوف و اینا میاد یا نمیاد، ادله. آیا ادله رو میتونیم تنقیح منات کنیم یا نه؟ بسیار بحث پر ثمره، بعدم تلاش کنیم چی ازش میاد، چون ممکنه حالا جلو خواهیم رفت خیلی این باب تنقیح مناطش باز باشه. یعنی بسیاری از امور توش بگیم این مسئله هست. چرا؟ لیعلم حزق رامی، حزق یعنی حاضق بودن، این مسابقه رو میدن تا بدونن کدوم یکی از این رومات، اینایی که تیر پرتاب میکنن، حاضقن، ماهرن. همچنین این تیراندازان معرفتهی به مواقع رمیم باشه، این تیراندازان تو مسابقه بهتر یاد میگیرن چجوری باید بزنن موقع رم، این اونجا که تیر بهش میخوره، اونی که میخوان بزنن تیر بهش بخوره بیارن. خب این چرا تجویز شده؟ فقها خودشون اومدن علتیابی کردن، گفتن آقا علتش میدونید چیه؟ علتش این بوده که یکی از مهمترین مسائل در نظام انسانی، فقط هم اسلام نیست، بحث جهاده. اگر یک قومی قدرت نداشته از خودش حفاظت کنه، از بین میرفته. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. فَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، برید قدرت بیارید که چیکار بکنید؟ چه ارهاب دشمنان خدا بکنید. تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، با اونا عدو خدا رو دور کنید. برای این مسئله تمرین لازم بوده، باید اینا در دوره هایی که جنگ نبوده آماده می شدن. یه نکته هم توجه بکنید، به طور معمول پیدایش ارتش مال دوره‌هایی بوده که یه حکومتی مستحکم بوده. تا قبل از او ما شغلی به اسم جندی نداریم. یعنی بدونید پیغمبر، امیرالمومنین، خلفای اول ارتش و سپاه ندارن. مردم شغل داشتن، هر وقت لازم بوده اعلان میکردن، اینا میمدن میرفتن جنگ، مثل این بسیجی که زمان جنگ ما شد. کسی به اسم پلیس یا مثلا ارتش نیروی نظامی نداشته، همه او بقال بوده، نجار بوده، کشاورز بوده، هر وقت جنگ میشده میمدن میرفتن جنگ، جنگ هم که تموم میشده میمدن میرفتن سرکارشون. بعدها نیاز شده از دوره های متأخر که آرام آرام یه عده اصلا شغلشون بشه نظامیگری، یعنی بهشون پول میدن که اینا بشن جندی. و الا نه نیرو انتظامی زمان پیغمبر و امیرالمومنین بوده، تا حتی دوره معاویه. از اون دوره آرام آرام احساس کردن یه عده باید بشه دیگه، اونجا شروع کرد به لشکر درست شدن، نظامی درست شد، یه عده شدن این کاره. یعنی دیگه نه بقال بودن، نه نجار بودن، نه هیچ کاره، فقط شغلشون بوده ایام صلح هم پول میگرفتن، حقوق میگرفتن از بیت المال. ما چیزی به اسم لشکر دا قبل اون نداریم. خب این که شد، حالا پس این که کشاورزه، اون که بقاله، این که ورز کنید که نجاره، اون یکی دامداره، اینا در دوره صلح چجوری آماده باشن برن برا جنگ؟ اگه وقتش شد، روزی که اعلام میکنن جنگ، که یارو تیراندازی بلد نیست، از سواری بلد نیست، شمشیرزنی بلد نیست. گفتن تو ایام صلح مسابقاتی بذارید، اینا در اثر این مسابقات بیان انگیزه پیدا کنن، با هم رقابت کنن که تمرین کنن. عبارت صاحب حدائق رو ببینید، صاحب حدائق اخباریه. قالو و فائدته بأس النفس علل استعداد للقتال، این باعث میشده آدم ها انگیزه پیدا کنن، بحثن انگیزه برانگیختن، برن بر این که استعداد جنگ پیدا کنن. هدایه للممارست نزال، این برای میمدن که بیان آماده بشن برای این که تمرین جنگ کنن. لکونهی به خاطر اینکه قتال و نزال من اهم فواید دینی فل جهاد للاعداس، یا لکونهی رو بگیم این استعداد، این استعداد از مهمترین فوائده برای جهاد با اعدا که خودش از معظم ارکان اسلامه. و این علتیست که دقت کنیم و به هازل فائده خرج عن لهو، دیگه لهو نیست، لعب نیست، لهو و لعب منهیون انهوا نیست، معامله بر اونها اشکال نداره. یعنی چن نه یه چیزی، اگه این عبارت صاحب حدائق رو ما گفتیم از امام معصومه خیلی دست و باز میکردن، اون وقت ممکن بود خیلی چیزای دیگر رو ما بگیم، چون فواید عقلایی برش باره پس اینا هم حرام نیست. خب الان هم واقعا مثلا اگر شما مسابقه توی مدرسه بذاری، بچه ها میان بیشتر ورزش میکنن، سالمتر میشن، دیگه لهو و لعب نیست. مسابقه بذاری شما در مسجد پول جمع بکنی، خب این خیلی خوبه، چه اشکال داره؟ اما این عبارت حدائقه، ما باید با روایاتمون بریم جلو بیم روایات چیه، روایاتم زیاده. همین مضمون و صاحب جواهر هم داره. و فائدتهما بأس العزم و تهیئ العزم، آماده شدن اون اراده، علل استعداد للقتال و لهدایه لممارست النزال فی حرب الکافرین. اینم تمام. نکته ای که وجود داره که فقط تیترشو بگم فردا بحث مهم میشه، این که آقا این چه عقدیه، خوبش توجه کنید. گفتم این بحث فقیریست، اصطلاح فقیر مگه به بحثم میگن؟ بله. چرا؟ این بحث فقیریست از این جهت که فقها کم توش بحث کردن. مباحثی که فقها توش خیلی حرف زده باشن این مباحث غنی میشه، اشکال به هم میگیرن، این اشکال پاسخ میده، اون اشکال پاسخ میده، بحث عمیق میشه. تطمیل بلا طائل هم البته پیدا میکنم ولی نظر علمی قوی میشه. اما سوال اصلی اینه که آقا بالاخره عقد سبق و عقد رمایه تعریفشون چیه؟ در رابطه با تعریف بی ما، چون آقایون به جنگ هم رفتن، هر ریزه کاری رو بگی توش در آورده. یه عده گفتن مبادلت و مالن به مالن شیخ، یه عده گفتن تملیک و مالن به مالن، یه عده گفتن مبادلت و مال اینن به مالن، یه عده گفتن نه تملکه، تملیک نیست. دونه دونه حق میاد جای مال نمیاد، تملیکش چه معناست، تملکش چه معناست. در این باره هیچ کسی بحث فنی نداره. حتی جالبه به آقایون بگم تا اونجا که فعلا استقصا کردیم جلوتر بریم، ظاهرا دو نفر از فقهای معاصرم تلاش کردن یه تعریف فعل جمله ای از این ارائه بدن. یعنی هیچ کسی هم نرفته یه تعریف دقیقی ازش ارائه بده، تعریفی که قیراتی باشه. راجع به این تعریف یه سوال مهمه، برای اینکه دوستان اگر خدای نکرده خواستن فکر کنن راجعش فکر کنن، و اون این که آیا این پول جز ارکان این عقده؟ ببینید پول جز ارکان بیعه، یعنی بیع عبارت هست از این که من مسمنو بدم سمنو بگیرم، خود رد و بدل سمن و مسمن. آیا در اینجام همینه؟ یعنی ما بگیم عقد سابقه و رمایه مسابقه دادن علا رهنه، پول رو پول، یا بگیم نه رهن از شروط این عقده، مسابقه در ذاتش این نیست. این رهن از چیه؟ از شروطی است که بر اوست. فردا راجع بهش حرف بزنیم.